أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. چهار نوع و در نهایت پنج نوع مسابقه وجود داره که احکام هر کدام از اینها رو ما باید بدانیم. یه وقت مسابقه ایست که با آلات مخصوص قمار انجام میشه، یه وقتی که بدون این آلات هست مسابقه با یه چیز دیگریه، مسابقه ورزشیه، مسابقه علمیه یا مسابقه دیگریه. اگر با آلات مخصوص قمار هم مسابقه باشه یا نباشه، یه وقت در مسابقه برد و باخت مطرح هست، یعنی بازنده قبل از شروع این مسابقه معلومه که باید یه چیزی که ارزش مالی داره رو بده به برنده. یه وقت اینجوره که میگن برد و باخت مطرحه، یه وقتی که برد و باخت مطرح نیست. به این ترتیب 4 نوع مسابقه شکل میگیره. نوع پنجمشو بعد عرض میکنه. 4 نوع اینجور میشه که مسابقه با آلات قمار باشه، توش برد و باخت هم باشه. دوم اینی که مسابقه با آلات قمار باشه ولی برد و باخت مطرح نباشه. سوم اینی که مسابقه با آلات قمار نیست ولی برد و باخت توش هست. چهارم هم اینی که بالات قمار نیست، برد و باخت هم توش مطرح نیست. این 4 نوع بازی، 4 نوع مسابقه. اما اگر بازی با آلات قمار باشه، مسابقه با آلات قمار باشه، یعنی وقتی تو اون جامعه نگاه میکنن میگن این بله قماربازا با همین وسیله بازی میکنن، اگر چنین چیزی باشه در این صورت اون مسابقه و توش برد و باخت مطرح باشه، یعنی بازنده باید به برنده چیزی بده. اگر این چنین باشه این مسابقه هم انجامش ورود بهش حرامه، معصیته و از معاصی کبیره هم هست، و هم اون چیزی رو که برنده میگیره مالک نمیشه، مالک نمیشه. این حکم صورت اول. صورت دوم اونجاییست که مسابقه با آلات قمار هست ولی برد و باخت مطرح نیست. این رو اجازه بدید یه شب دیگه مفصلتر عرض بکنم. صورت سوم و چهارم رو بگم بعد برگردم این صورت رو عرض کنم. صورت سوم اینه که مسابقه اصلا با آلات قمار نیست ولی برد و باخت مطرح هست، مثل فوتبال شرطی که بچه ها بازی میکنن، یا ممکنه یه بازی دیگری رو بین خودشون برقرار بکنن افراد و تعهد داشته باشد بازنده که چیزی رو به برنده بده. در این صورت این مسابقه هم حرامه، ورود بهش جایز نیست و اون چیزی رو هم که میبرد اون فرد یعنی برنده او مالک نمیشه. اگر از اون بازنده داره میگیره یا از بازندگان میگیره. نوع چهارم هم اونجاییست که بازی یا مسابقه ایست با آلات قمار نیست و برد و باخت هم توش مطرح نیست. این حرام نیست، جایزه و همون چیزیه که خیلی از بچه ها تو مدارس غیر او مشغول ورزش و بازی هستن. این حکم این سه صورت. اما حکم اون صورتی که بازی با آلات قمار باشه ولی درش برد و باخت مطرح نباشه، یه قدری گفتگوهایی باید در موردش صورت بگیره که امشب ما دیر رسیدیم، عذرخواهی هم میکنیم. انشالله اگر توفیق بود فردا شب این بخش رو عرض میکنم، یک مرور کوتاهی هم به آنچه عرض شد انشالله میکنیم تا عرض ما مکمل مسئله امشب ما بشه. نه کنکور اینجوری نیست، حالا عرض میکنم وقت بعد میبینید کنکور برد و باختش مطرح نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. خطبه ای که در نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود که حضرت خطاب به حمام، یکی از اصحاب اهل عبادت امیرالمومنین علیه السلام، عزت برای او اهل تقوا رو وصف کرده بودند، سالهای گذشته فقراتش رو ترجمه میکردیم و یه عرایزی پیرامون اون فقرات تقدیم میکردیم، به این فقره رسیدیم: ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. دنیا اراده کرده است آنان را، اما اینها خواهان دنیا نیستند. دنیا اینها را اسیر کرده، ولی اینها فدوا انفسهم منها، یه چیزی رو دادن تا نفس خودشون رو از دنیا آزاد کنن، فدیه ای دادن تا خود رو آزاد کنن. خب این جملات حضرت رو باید در کل سیاق بحث راجع به دنیا ما در قرآن و روایات ببینیم. اولا از خود امیرالمومنین علیه السلام این روایت هست: انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شیء و سمیت الاخره اخره لان فیها الجزاء و الثواب. چرا دنیا رو دنیا گفتند؟ دنیا از ماده دونوف میاد، یعنی نزدیک. این وزن دنیا وزن فعلا است. فعلا مؤنث افعل و تفضیله، یعنی ما تو فارسی بین زن و مرد در وصف فرقی نمیگذاریم، ولی در عرب فرق میگذارن. مثلا شما در عرب بزرگتر رو اگر مذکر باشه میگید اکبر، ولی در مورد مؤنثش میگید کبرا. اعظم عظما، موارد دیگه زیاده. در مورد دونوف هم اگر افعل و فعلا درست بشه میشه ادنا و دنیا. چرا دنیا رو دنیا گفتن؟ چون از هر چیزی به ما نزدیکتره، ما اصلا توی او قرار داریم. و آخرت رو چرا آخرت گفتن؟ آخره، اون در اون نهایت کار قرار داره، چون اینجا الان جای عمل و کاره، ولی جای پاداش و ثواب نیست. اونجا جای پاداش و ثوابی که بعد از این قرار داره، لذا میشه آخر، آخره. خب دنیا به دو صورت دیده شده در روایات ما. یکی یه موجود بسیار پست، زشت، پلید که هر کس محبت او رو داشته باشه، در حقیقت ریشه همه خطاها رو در خودش داره. حب دنیا رأس و کل خطیه، گاهی اینجوری گفتن. هرچه بدی و زشتی و پلشتی و پلیدی هست تو دنیاست. خیلی بد گفتن ازش، چه قرآن چه روایات، توجه کردی؟ و از اون طرف آخرت رو بسیار ستودند، بسیار تمجید کردند. گاهی اینجوریه، گاهی هم مثلا تو نهج البلاغه داریم که کسی داشت از دنیا مذمت میکرد، سرزنش میکرد. امیرالمومنین علیه السلام او رو مورد خطاب قرار دادن، ایها الذام للدنیا، ای آدمی که داری دنیا رو مذمت میکنی. دنیا میدونی کجاست؟ دنیا یه جاییه که خیلی جای خوبیه، متجر اولیاء خداست، محل تجارت، محل عبادت دوستان خداست. گاهی تعریف کردن که کمتره و بیشتر مذمت کردن. این چیه که گاهی مذمت کردن، گاهی مدهش کردن؟ در حقیقت این چنینه. یه نکته دیگرم عرض بکنم بعد این سوال جواب بدم. نکته دیگه اینه، امام باقر علیه السلام یه بار جایی تشتشتن، جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب مورد توجه امام پنجم علیه السلام بود و کثیری از بزرگان شیعه، او رو جز اصحاب سر امام باقر علیه السلام می شمارند. بعید هم نیست که اینجور بوده. جابر بر حضرت وارد شد، دید حضرت قدری حالت خلاص محزون و گرفته دارن. به حضرت عرض کرد که شما از چی قصه میخورید؟ امام علیه السلام به او فرمودن که من اگر چهرم یه چهره قصه داریه، نه به خاطر دنیاست، بلکه اگر کسی یه ایمان صافی در قلبش پدید بیاد، این یه حزنی همراه او هست که از این حزن ناراحت هم نیست خود این فرد. این چنین نیست که بعد از یه مدت حوصله‌اش سر بره. حزن‌های دیگر اینجوریه که آدمو در یه حالت بدی فرو میبره، او رو از فعالیت مثبت فردی و اجتماعی و خانوادگی باز میداره. اما این حزن اینجوری نیست، اتفاقا بسیارم نشاط‌آوره برای اون کارا. ولی وقتی کسی نگاه میکنه شخص و دقت میکنه، متوجه میشه که این شخص یه شخص شادی نیست، گرچه خیلی شادابه. بین شادی و شادابی باید فرق گذاشت. اونایی که شادن اهل برجه برجن، اهل خنده های مستانه. اما آدمایی که شادابند، اونایی هن که کارای جدی که پیش میاد خیلی پر انرژی توش وارد میشه، هیچ کم نمیذاره. ولی اون آدمایی که خیلی شادن، گاهی که به کارای جدی که میرسه، اتفاقا اونجا احساس ناتوانی و ضعف دارن. و چیزی که نفس ما خیلی دوست داره شادیه. بعضی فکر میکنن شادی با شادابی یکیه، نه اینجوری نیست. شادی یه مقوله است، شادابی یه مقوله دیگه است. البته کسانی که شادابی دارن در یه حدی هم از شادی برخوردار هستن، این چنین نیست که صفر بشه. ولی خیلی فرق میکنه که آدم شادی را به عنوان یک هدف و یه امر بسیار مهم تو زندگیش تلقی کنه، یا اونی که دنبالش باشه شادابیه. بین این دو تفاوت جدی وجود داره. خب حضرت فرمود اگه کسی چنین حالتی در قلبش، یعنی ایمان صاف و بیغلغش در دلش قرار بگیره، قلب او گرفتار این حزن میشه، گرچه اون حزن عرض کردم شادابی ایجاد میکنه و تفاوت داره با حالت شادی. حضرت به او به جابر فرمود که یا جابر، مد دنیا و ما عسا ان تکون دنیا. دنیا اصلا چیه؟ دنیا میخواد چی باشه؟ هل دنیا الا طعام اکلته؟ آیا دنیا غیر از اون غذایی است که میل میکنی؟ و ثوب لبسته، لباسی که میپوشی، و امرأة تصیبها، همسری که اختیار میکنی، و امثال اینها، یعنی لذت های دنیا مورد بحث. خب دنیا اینه. حالا این دنیا رو امام سجاد علیه السلام فرمود، روایات دیگر هم داریم، از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. این دنیا یعنی اون چیزایی که ما ازش لذت میبریم. دو جوره، یه دنیاییست که دنیا بلاغ، یعنی یه چیز لذت هاییست که ما باید داشته باشیم تا با او به جایی برسیم، باید باشه تا به یه جایی برسیم، و دنیا ملعونه و یه لذت هایی که اینا ملعونه، ملعون یعنی مطرود از رحمت خداست. اونجایی که دنیا دنیای بلاغ میشه، اون دنیا مذموم که نیست، ممدوح هم هست. اما اونجایی که دنیا میشه دنیای ملعونه، مذموم میشه. مذمتش هم اون وقت از حرام شروع میشه، میره تا مکروه. کراهتاش هم درجاتش فرق میکنه. اون قسمتی که دنیا بلاغه فرمودن نعم العون، از امام باقر علیه السلام، نعم العون از دنیا علی الاخره. آدمایی که از دنیا کمک میگیرن بر آخرت، خیلی اینا کمک خوبی رو به دست میارن، کمک خوبی رو خدا براشون جور میکنه. خب اون دنیای بلاغ چجوریه؟ امیرالمومنین علیه السلام اینجوری وصف میفرماد: ان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها و ابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها امرنا. خدا یا متعال این لذت ها را آفریده، ولی اینا را آفریده تا آدم از اینا استفاده کنه برای بعدش، و آدم ها را با همین چیزا آزمایش کرده تا ببینه کی از همه بهتر این امتحان را پس میده. ما این چنین هستیم، طبق بیانی که تو روایات هست، همه آدم ها نسبت به محبت به لذات اصلا آفریده شدن که این چیزا رو دوست دارن، همه اینجوریان، و این محبت رو فرمودن، این محبت قابل سرزنش هم نیست، همه دارن. اونی که هست اینی که در مقابل این محبته که دیگه توش حرام و حلال هم شخص مطرح نمی کنه. خود لذت رو به خاطر لذت میخواد هر کسی. خدا این رو دو جور قرار ده. بعضیاش لذت هاییست که اساساً انسان را از رحمت خدا دور میکنه، بعضی از این لذت ها را اتفاقاً یه جوری قرار داده که آدم باید ازش استفاده کنید، باید بالاخره زنده باشه، باید بالاخره یه تعادل جسم و روان و شرایطی رو داشته باشه تا بتونه تو اونجا آخرت رو تحصیل کنه. اون دنیا اتفاقا نعمل اون از دنیا علی الاخره میشه. ولی خب خیلی از مردم فکر کردن اینجا ما اصلا آفریده شدیم تا از این لذت‌ها بهتر استفاده کنیم. ما را انگار برای همین آفریدن. امیرالمومنین می‌فرماید و لسنا لدنیا خلقنا، ما برای دنیا آفریده نشدیم. ولا بالسعی فیها امرنا، اصلا به ما دستور ندادن سراغ این چیزا برین. چرا به ما دستور دادن اون دنیایی که مقدمه آخرت برید دنبالش، ولی نگفتن اون دنیایی که میخواد مانع آخرت بشه او رو برید دنبالش. تو دعاها هست، دعاهایی که کمتر ما میخونیم، اعوذ بک من دنیا تمنع الاخره، خدایا از دنیایی که بخواد مانع آخرت بشه من به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم. خب اصل این لذت ها از بس فریبنده است، آدما کمتر متوجه اون قسمت بشن و دنبال اون دنیا بلاغ میگردن. لذا به این نگاه آماری که اکثر مردم اینجوریان، روایت داریم از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها الا من ابتغ الا مبتغی بهی وجه الله. دنیا ملعون، لعن به معنی طرد از رحمت یا به معنی درخواست طرد از رحمت. تو پرانتز من عرض بکنم، ما یه افراد رو لعن میکنیم، یه چیزهای لعن شدن، اینا یعنی چی؟ لعن اصلا به این معناست وقتی من فرض کنید قاتل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو لعن میکنم، این معناش اینه که از خدا میخواهم که این خبیث رو از رحمت خودش دور کنه. روز معنی لعن. یا زیارت عاشورا شما میخونید ولعن الله بنی امیه قاطبه، یعنی خدایا این خاندان رو از رحمت خودت دور کن. اینا که دور هستن، یه خود دورترشون کن، یه مقدار دورترشون، بازم دورتر. و خدا دوست داره که بندگانش از او درخواست کنن همین موضوع رو، دوست داره. لعن ملائکه هم همینه، درخواست از خداست برای این. اما خود خدا هم لعن میکنه، ان الله لعن الکافرین، یه خدا کسی که درخواست نمیکنه که. لعن خدا به معنی خود طرد از رحمته. پس لعن به من برای خدا معنیش دور کردن از رحمته، برای ما درخواست از خداست که دور کند از رحمت. خدا دنیا رو لعنت کرده یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یه جمله لعن 4000 واسه دنیا گرفته باشه خدا، این معناش اینه که خدا دنیا رو از، یعنی این لذت ها از رحمت خدا دوره. خدا نظر لطف و عنایتی به اینا نداره. الا مبتغی بهی وجه الله، مگر اون مقدارایی که و اون بخشایی که با اینا آدم توجه به خود خدا بکنه. خب اگر کسی به اون دنیای بلاغ بسنده بکنه، وقت همین این دنیا او رو بالا میبره، یعنی همون لذت هایی که لازمه، مقداری که لازمه. اونایش که زیادیه اونام وارد دنیای ملعونه میشه، که البته طرد از رحمت خدام بعضیش در یه مرحله است که وارد حرام هم میشه، بعضیش در مرحله حرام وارد نمیشه، ولی بالاخره مطرود از رحمت حق هست، دور شده از رحمت حق. توجه کردید؟ الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها الا مبتغی به وجه الله. امیرالمومنین علیه السلام باز میفرماید ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخره و عاداها و هما به منزلت المشرق و المغرب و ماشن بین و ماشن بینهما کلما قرب من واحد بعد من الآخر و هما بعد و ذرتان. دنیا و آخرت دشمنایی هستن که هیچ وقت با هم آشتی نمی کنن، دو تا راه کاملا جداگانن. هر کس دنیا رو دوست بداره شیفته این لذت ها بشه و دوربر این فقط می چرخه، معیارش همین لذت ها باشه، ابغض الآخره و عاداها، نسبت به آخرت و ثواب و جزا و کیفر آخرت حالت دشمنی هم پیدا میکنه، خوشش نمیاد اصلا. خدا در قرآن میفرماید این رو که اونایی که این چنینن نسبت به آخرت وقت اساسا از یاد خدا اشمئزاز پیدا میکنن. قرآن داره این رو. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اونایی که ایمان به آخرت ندارن یاد خدا که می رود چندششون میشه، خوششون نمیاد. وقتی حرفای دیگه ای زده میشه خیلی آدمای سر حال و شادابی میشه. اگر کسی شیفته اون لذت ها بشه ابغض الآخره و عاداها، با آخرت دشمنی پیدا میکنه. این لذت ها با آخرت در دوت مثل مشرق و مغرب میمونن. آدمی که بین اینا حرکت میکنه، به یه سمت که حرکت میکنه طبیعتا از اون یکی دیگه دور میشه، نمیتونه اینا رو هم جمع کنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود یکی از حیله های نفس، یکی از خدعه ها و نیرنگ هایی که نفس داره که آدم ها خیلی هاشون این کلا سرشون رفته اینه، الجمع بین الدنیا والآخره من خداع النفس، طلب الجمع بین الدنیا والآخره من خداع النفس. اونایی که میخوان هم خدا هم خورما رو هم جمع کنن نمیشه. البته اون دنیای بلاغ نیست، این دنیای ملعون است، ولی در اون حدش که خب شخص باید در حد تعادل جسم و روان خودش کوشش کنه، اون هیچ. اما نسبت به مازادش اونجوری میشه. و هما بعد و ذرتان، دنیا و آخرت نیست، دو تا هوو میمونن، همیشه با این جنگ و دعوا دارن. هما بعد و ذرتان. خب این روایات، حالا بعد بریم سراغ این که ارادت هم دنیا فلم یریدوها، میخواد چی بفرماید این جمله، اگر انشالله عمر و توفیق بود فرد شب عرض میکنم. خب خیلی دنیا مذمت شده توی روایات، سید الشهدا علیه السلام هم خیلی دنیا رو مذمت میکرد، هم توی خطبه هایی که میخوند الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنته، دنیا یه جوریه که مردم غلام حلقه به گوشش هستن، دینم اگر میگن یه چیزی که رو زبانها میچرخه ولی یهوتونه ما درت معایشه هم، تا وقتی که زندگیشون میچرخه دین دارن. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی گرفتار میشن تو آزمایش میفتن وقت تعداد دیندارا خیلی اندک میشه. اینا رو فرمود علاوه ان دنیا قد ادبرت قد اقبلت، دنیا داره به افراد رو آورده و مردم دنیا طلب شدن، خیلی چیزهایی داره حضرت. یه جا هم امام حسین یه جمله ای رو فرمود و اون جمله این بود که فرمود خاک بر سر دنیا. و او کجا بود؟ وقتی که آمد بر بالین جوان خودش، فجلس علی التراب و بکا بکا عن عالی، این بزرگوار عرش نشین رو خاک ها نشست روی زمین و بکا بکا ان عالیا. تو مقاتل اینایی که وقایع کربلا رو نوشتن میگن قبلش امام حسین گریه میکرد ولی آرام آرام اشک میریخت. اولین جایی که دشمن صدای گریه امام حسین رو به صورت بلند شنید همین نقطه است. کنار بدن علی شروع کرد به گریه کردن با صدای بلند و جعل یمسح الدم عن ثناياه. آقا با این انگشتانش از دهان علی خون خاک رو پاک میکرد. شاید حضرت امید این داشت که یک بار دیگه جوان او باهاش سخن بگه. لشکر دور امام حسین ایستادن نگاه میکنند، حضرت سر علی رو به سینه بچسباند، نگاه کنند ببیند فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی نهاد. اینجا بود که از پرده دل فریاد میزد ولدی علی، حال دنیا بعد کل افا. علی بعد از تو خاک بر سر دنیا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک فریدا وحیدا. علی جان تو رفتی از این دنیا، اما پدر تو تنها مونده در برابر یک دریا دشمن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.